اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلوما عظیمی برای شما ترتیب شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلوما عظیمی.
سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با رد این گزارش، بخشی از محتوای آن را به احترامی آشکار به احکام شریعت اسلامی خوانده، آن را عقده‌مندانه و دور از واقعیت توصیف کرده است. حمدالله فطرت به روز پنجشنبه اول ماه آگوست در شبکه اجتماعی اکس نوشت که آخرین گزارش یونما که در بخشی از آن اعمال احکام شرعی اسلامی را نقض حقوق بشر خوانده است، چنین اظهارات به احترامی آشکار به احکام مقدس شریعت اسلامی و جریحه‌دار کردن احساسات مسلمانان است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان سه‌شنبه 30 ماه جولای، 9 ماه اسد با نشر گزارش در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفت که نقض حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان در حوزه‌های مختلف ادامه دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. خبرگزاری رویترز دیروز پنجشنبه اول ماه آگوست به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد که در پی کشته شدن رهبر حماس در تهران، مقام‌های ارشد ایران پنجشنبه با نمایندگان گروه‌های متحد حکومت ایران در لبنان، عراق و یمن به منظور گفتگو درباره انجام اقدام تلافی جویانه احتمالی علیه اسرائیل دیدار خواهند کرد. بنابر این گزارش، نمایندگان حماس و جهاد اسلامی فلسطینی، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان و گروه‌های شبه نظامی عراقی که مورد حمایت ایران هستند در تهران دیدار خواهند کرد. پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران به روز چهارشنبه و کشته شدن یک فرمانده ارشد حزب الله به روز سه‌شنبه در حمله اسرائیل در حومه بیروت پایتخت لبنان، خطر گسترش درگیری میان اسرائیل، ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه افزایش یافته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ناوقت روز چهارشنبه هشدار داد که عاملین هر نوع حمله در هر جبهه‌ای که علیه اسرائیل انجام شود تاوان بزرگ خواهند پرداخت. نتانیاهو بدون آنکه از کشته شدن رهبر سیاسی گروه حماس یادآور شود این هشدار را داد. اما پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس در ایران، این نخستین سخنان او بود. آقای نتانیاهو افزوده است که چند روز آینده روزهای خطرناکی برای کشورش میباشند، اما آنها برای تمام سناریوها آماده هستند. صدر اعظم اسرائیل افزود که اسرائیل به قوای طرفدار ایران ضربات شدید خواهد زد و آماده است به هر هجومی که از هر جا صورت بگیرد جواب سخت دهد. مقامات کانادایی 31 ماه جولای گفتند که یک پدر و پسر را بازداشت کردند که می‌خواستند حمله تروریستی را در تورنتو کانادا انجام دهند. پلیس شاهی کانادا گفته است که احمد الدیدی 69 ساله و مصطفی الدیدی 26 ساله با طرح‌ریزی حمله تروریستی به نمایندگی از گروه دولت اسلامی یا داعش متهم شدند. مقامات کانادایی گفتند این دو فرد در مراحل نهایی پلانگذاری یک حمله خشونت آمیز و جدی قرار داشتند. احمد و پسرش هر دو شهروند کانادا هستند و یک شنبه از یک هتل در ساحه ریچمند هیل در بیرون از تورنتو بازداشت شدند. پلیس در بنگلادش دیروز پنجشنبه اول ماه آگوست 6 تن از رهبران دانشجویان معترض را از بند رها کرد. اعتراض دانشجویان علیه سهمیه بندی مشاغل خدمات ملکی باعث نارامی‌های در سرتاسر بنگلادش شد که در اثر آن کم از کم 206 تن کشته شدند. رهبران این گروه در زمره هزاران دانشجوی بودند که توسط پلیس در آنچه که بدترین ناآرامی در طول زعامت 15 ساله شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش خوانده شد بازداشت شدند. وزارت دفاع ایالات متحده 31 ماه جولای با نشر اعلامیه گفت که سارنوالان آمریکایی با 3 متهم به شمول مغز متفکر حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده آمریکا با تفاهم پیش از محاکمه دست یافتند. طراح اصلی حملات 11 سپتامبر خالد شیخ محمد و 2 متهم دیگر در این قضیه ولید محمد صالح بن مبارک بن عطش و مصطفی احمد آدم الحوساوی و وارد تفاهم شدند که بر اساس گزارش ها به جرمشان اعتراف می کنند و در مقابل از محاکمه مجازات اعدام رهایی می یابند. این تفاهم در قضیه صورت گرفته است که از دیر زمان جریان داشته و برای سالها در بحث های پیش از محاکمه در حال درگیر بوده است که متهمان در زندان گوانتانامو نگهداری می شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که در حال حاضر جزئیات در مورد شرایط این تفاهمات با گونه علنی قابل دسترس نیست و این وزارت در خصوص آن هیچ گونه جزئیات ارائه نکرده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز پنجشنبه اول ماه آگست از همه طرف‌ها در شرق میانه خواست تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنند و با آتش بس در غزه دست یابند. بلینکن در جریان دیدار از منگولیا هشدار داد که شرق میانه در مسیر درگیری، خشونت، رنج و ناامنی بیشتر در حرکت است و این ضمن تاکید بر اهمیت حیاتی در همشکستن چرخه ناامنی در شرق میانه گفت این کار با آتش بسی که ما روی آن کار کرده ایم آغاز می شود. بلینکن افزود برای رسیدن به آن آتش بس ابتدا نیاز است که همه طرف ها گفتگو کرده و تشدید تنش را متوقف سازند. نیاز است که دلایل برای رسیدن به توافق پیدا کنند. ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه اول ماه آگست یک تبادله تاریخی زندانیان با روسیه را تایید کرد که رهایی ایوان گریشکوویچ خبرنگار آمریکایی روزنامه وال استریت جورنال، السو کورماشیوا خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پال نظامی پیشین آمریکایی و ولادیمیر کارامورزا دارنده اقامت دائمی ایالات متحده از زندان روسیه شامل این معامله است. در این تبادله ایالات متحده آمریکا رهایی 16 تن و شمول 5 شهروند آلمانی و 7 شهروند روسی را در بدل 8 تن که در ایالات متحده، آلمان، پولند، نروژ و سلوانیا محبوسند تضمین کرد. این تبادله بزرگترین معامله تبادله زندانیان میان ایالات متحده آمریکا و روسیه از عصر جنگ سرد بدین سو خوانده شده است. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت تبادله امروز زندانیان تاریخی خواهد بود. از زمان جنگ سرد بدین سو به این شمار افراد این گونه تبادله نشدند. سولیوان گفت این تبادله متعاقب چندین مذاکره پیچیده در طول چندین ماه صورت گرفت و ای گفت در این معامله برای اولین بار شمار زیادی از کشورها و متحدین با یکدیگر کار کردند تا از رهایی این افراد که به شکل غیر قانونی زندانی شده بودند اطمینان حاصل شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. حکومت قبرس پس از افزایش ورود غیرقانونی شمار زیادی پناهندگان به آن کشور تصمیم گرفت که روند قبولی پناهندگان را به حالت تعلیق درآورد. این امر باعث شده که دی از مهاجرین به شمول افغان‌ها در منطقه حائل بین ترکیه و قبرس در حالت بی سرنوشتی باقی بمانند. برگردان گزارش روی طرز را از نجیبه خلیل بشنوید.
پناهجویان برای هفته ها در منطقه حائل تحت کنترل سازمان ملل که قبرس را تقسیم می کند گرفتار درگیری های هستند و حکومت قبرس اکنون به شدت در برابر مهاجرین جدی تر عمل می کند. امیلیا ستورو وودو سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید
وضعیت در اینجا با توجه جدی و فوری نیاز دارد. ما واقعا نگران امنیت و رفاه افرادی هستیم که در اینجا سرگردانند. روز به روز وضعیت آنها بدتر می شود.
بیش از 3 ماه است که حدود 40 نفر در اینجا در واقع در نبردی که به طور فزاینده تبدیل به نبرد اراده بین حکومتی که آنها را نمیپذیرد و سازمان ملل که میگوید قبرس بر اساس کنوانسیون های بین المللی موظف است تا آنها را بپذیرد تبدیل شده گیر مانده اند.
آب و هوای شدید و همچنین قرار گرفتن در معرض خطرات دیگر برای آنها کاملا آزمون برانگیز است. امواج گرمای مکرر، گرد و غبار و رطوبت، موجودیت موش‌ها، حشرات، حتی مارها در منطقه نگرانی زیادی برای سلامت و امنیت کسانی که در اینجا گیر مانده‌اند از جمله زنان و کودکان ایجاد می‌کند.
قبرس در ماه اپریل رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی سوری‌ها را پس از افزایش ورود غیرقانونی از طریق بحر به حالت تعلیق درآورد. افغان‌هایی که با رویترز صحبت کردند می‌گویند پس از به قدرت رسیدن طالبان مجبور شدند که به دنبال پناهندگی بروند. صافین مهاجر افغان که 30 سال عمر دارد یکی از کسانی است که در اینجا منتظر سرنوشت خود است. او می‌گوید
وقتی به اینجا رسیدم واقعا دو هفته در شوک بودم. خیلی وحشتناک است. هوا خیلی گرم است. شب نمیتونم بخوابم. نمیتونم اینجا احساس امنیت کنم زیرا تنها ام و در طول روز نمیتونم بخوابم زیرا هوا گرم است.
مدثر مهاجر دیگر از افغانستان نیز در اینجا در بی سرنوشتی به سر میبرد.
به خاطر پناهندگی اینجا آمدم زیرا در حال حاضر ما افراد بی‌تابعیت هستیم. کوشش کردم قبرس بروم اما پلیس ما را به منطقه حائل برگرداند. با آنها گفتم پناهندگی می‌خواهیم چون جان ما در خطر است اما باز هم نشنیدند.
دفتر وزیر مهاجرت قبرس در تماس با خبرگزاری رویترز از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. این وزارتخانه قبلا گفته بود که از آنجایی که این مهاجران از ترکیه آمدند باید دوباره به آن کشور بازگردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
زکی خدادادی ورزشکار افغان مقیم فرانسه که مشعل المپیک را حمل می کرد می گوید که با این کار خواست توجه جهانیان به وضعیت زنان افغان جلب شود. او ورزشکار رشته پاراتکواندو است و به نمایندگی از تیم مهاجرین در مسابقات پارالمپیک در اواخر ماه آگوست آغاز می شود شرکت خواهد کرد. توجه کنید به مصاحبه همکارم محمد احمدی با زکی خدادادی.
در ابتدای صحبت در مورد حضور خودتان در رقابت‌های المپیک 2024 بگین و اینکه از کدام کشور در این رقابت‌ها شرکت می‌کنین.
خب همینطور که همگی ما می‌دانیم مسابقات المپیک در حال جریان هست و رشته‌های ورزشی یکی پی دیگری در حال اتمام هست که ما خوشبختانه امسال از افغانستان هم نماینده داشتیم و متاسفانه تا اکنون نتیجه نگرفتیم، اما حضور از اینا باز هم باعث افتخار ماست و من خودم در حال تمرین کردن هستم. تا مسابقات ما 30 روز باقی مانده و در حال تمرین کردن با تیم فرانسه هستم. خوشبختانه با دستاوردی که در این 2 سال و 3 سال داشتم احساس میکنم که آمادگی از این دارم که در این مسابقات شرکت کنم و یک نتیجه خوب بیارم.
شما یکی از کسانی بودن که مشعل المپیک را در جاده های فرانسه پیش از آغاز مسابقات حمل کردن و عکس های شما و ویدیو های شما در شبکه های اجتماعی واکنش های گسترده ای را در بین افغان ها و غیر افغان ها در پی داشت. زمانی که این مشعل را حمل می کردین چه احساسی داشتین؟ با توجه به این که تعداد زیادی از دختران ورزشکار هموطن شما از فعالیت‌های ورزشی در داخل افغانستان و یا بیرون از افغانستان محروم هستند تا این 3 سال گذشته.
بنا به مقاماتی که کسب کرده بودم من هم انتخاب شدم و واقعا روزی که مشعل المپیک را حمل می‌کردم بسیار احساس غرور و احساس خیلی بزرگی داشتم. بسیار خوشحال بودم از اینکه امروز من با گرفتن مشعل المپیک و راه رفتن در جاده‌های فرانسه نشان میدم که زنان افغانستان هنوز وجود دارن و ما شاید یک جرقه کوچک بتونم در ذهنشان ایجاد کنم که من زکی هستم از کشور افغانستان و امروز مشعل المپیک را با افتخار حمل میکنم و همین یک یادآوری میشه به تمام کسایی که او روز آمده بودن و هزاران نفری که پرسان میکردن از کدام کشور هستی و تانستم با محرکت خود و با افتخار حمل مشعل المپیک یک دیدگاهی را به جهت زنای افغانستان بکشانم و امیدوارم که در آینده هم بتانم افتخارات در مسابقات لس آنجلس و حمل مشعل المپیک در لس آنجلس هم داشته باشم.
به نظر شما جامعه جهانی به ویژه نهادهای بین المللی ورزشی چگونه میتونن اعمال فشار بکنن بر حکومت طالبان تا این حکومت دست از برنامه ها و سیاست های که در قبال زنان و دختران دارن به ویژه ورزشکاران دختر دست بردارن؟
خب کمیته المپیک و کمیته IPC دنیا و تمام کسایی که در بخش ورزش و بانوان هستن اینا تلاش های زیادی در 3 سال انجام دادن که خوشبختانه پرچم افغانستان، پرچم جمهوری ما به رسمیت شناخته هست تا هنوزم و ما توانستیم که یک برابری را در تیم افغانستان ببینیم، سه دختر و سه پسر، که اینا نشان دهنده از این است که همو محدودیت هایی که برای طالبان وضع شده باعث شده که واقعا امروز زنان افغانستان در این المپیک حضور داشته باشند. حضور از اینا نشان میدن که در پشت صحنه کسایی هستند که در حال کار کردن هستند برای از اینکه زنان افغانستان فراموش نشه. ولی خب ما امروز باز هم از بزرگترین حق و حقوق خود در افغانستان محروم هستیم و او تحصیل است. ما میتونستیم بزرگترین تیم ها را در المپیک پاریس داشته باشیم، اما خب او رقم که باید برای زنان افغانستان در دنیا کار شوه متاسفانه نمیشود، چون کشورهای زیاد است که مشکلات فراوانی دارن، مثل کشور اوکراین و فلسطین و متاسفانه افغانستان.
معلومات شما چی هست؟ وضعیت دختران ورزشکاری که در داخل افغانستان هستند تا این 3 سال گذشته، آنها چه وضعیتی دارند که به ورزش مشغول نیستند؟ و اینکه اگر شما با اونا تماس دارین، از حضور شما در رقابت‌های ورزشی جهانی اونا چه واکنشی و پیامی به شما دارن؟
متاسفانه من دوستای زیادی دارم از تیم‌های مختلف که در کابل و در پاکستان و در ایران هستن و از 15 آگوست 2021 هیچ کدامشان به تمرین دسترسی ندارن. میشه گفت یک شرایط بسیار ناامید کننده دارن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد طی یک مجمع سیاسی به سطح عالی تجاربشان را در مسیر رسیدن به اهداف توسعه پایدار که توسط آن سازمان در سال 2015 تعیین شده بود به اشتراک گذاشتند. ایالات متحده نیز موافقت ها، موانع و همچنین برنامه های ما را برای آینده به اشتراک گذاشت. لیندا تامس گرینفیلد، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت ما از شرکای خود شنیده ایم و دیدگاه خود را برای این کار حیاتی ارائه کرده ایم و تلاش های خود را برای ترویج رشد اقتصادی فراگیر و پایدار به اشتراک میگذاریم. رشدی که زندگی همه اعضای جامعه را به طور خاص زنان و دختران که کلید دستیابی به برابری واقعی اقتصادی هستند بهبود می بخشد. وی افزود برای ایجاد پایدارتر و انعطاف پذیرتر سیستم غذایی و کاهش شکای امنیت غذایی در سراسر جهان باید اقدامات فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و اثرات آن و همچنین برای تجدید دموکراسی، ترویج احترام به حقوق بشر و مقابله با فساد در جریان ظهور مجدد اقتدارگرایی و عقب نشینی دموکراتیک انجام شود. کمبود بودجه یکی از جدیدترین موانع برای رسیدن به مهلت 2030 برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. در این رابطه ایالات متحده برای مقابله با این آزمون قدم برداشته است. لیزا کارتی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت ایالات متحده متعهد به حمایت از تلاش‌های کشورهای شریک برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که مبتنی بر تعهد ما به حفظ کرامت ذاتی همه انسان‌ها و تعهد به دستور کار 2030 می باشد که هیچ فردی عقب نماند. وی گفت ما در 3 سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده ایم و میلیاردها دلار بیشتر را در سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیج کرده ایم تا به کشورهای در حال توسعه کمک کنیم که به اولویت‌های توسعه پایدار خود دست یابند. سفیر تامس گرینفیلد افزود اما واقعیت این است که پیشرفت بسیار کامل نیست و مشکلاتی را که با آن روبرو هستیم نمیتوان تقسیم کرد. امنیت آب و هوا امنیت غذایی است. فقر و دسترسی به عدالت پیوند ناگسستنی دارند. چالش های متقاطع راه های حل متقاطع را می طلبند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
پنل های خورشیدی، اسکاهای های بتری و جنراتورها و متحدان صاحبان خانه های اوکراینی تبدیل شدند، زیرا آنها برای زمستان دیگری از حملات روسیه با شبکه برق کشورشان آماده می شوند. لیزا بکلتس گزارشی از کیف فرستاده که شرحان را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
الینا بوسکرونا در مجتمع مسکونی شهر گلها در کیف اوکراین زندگی می کند. او می گوید که راحت است مگر زمانی که پرچاوی شدید برق رخ می دهد.
Я, наприклад, на 12-му поверсі живу, пішки спустився з 12-го поверху. Наші будинки обладнані виключно електро.
Бенаберін ساکنان بلاک ما جنریتر و بطری انوریتر خریداری کردند. این بطری ها برای 4 ساعت بدون برق را برای ما فراهم میکنند.
گرمی بی سابقه و بمباران مداوم زیربناهای انرژی توسط روسیه ماه جولای را برای اوکراینی ها بسیار دشوار ساخته است. قطع برق هر روز اتفاق میافتد. اما بسیاری در اینجا می ترسند که با فرا رسیدن زمستان بدترین حالت اتفاق بیفتد. ماکسیم پترنکو از اتحادیه آپارتمان های شخصی کیف.
Ми готуємося до дуже складної зими. Наші маневрові потужності енергетичні, вони...
ما برای یک زمستان بسیار سخت آماده می شویم. حملات روسیه تقریبا توانایی های مدیریت انرژی ما را از بین برده است. بنابراین ممکن است در زمستان بین 16 تا 18 ساعت در روز برق نباشد.
برای ساختمان‌های مسکونی چند طبقه‌ای به معنای فاجعه کامل است. پمپ‌هایی که آب و حرارت را تحویل می‌دهد و برق بستگی دارد. الینا بوسکرونا ساکن کاندومینیوم می‌گوید:
придбання інверторів і акумуляторів, які при наявності електроенергії в мережі будуть накопичувати.
من در طبقه 12 زندگی می‌کنم. لفت‌ها کار نمی‌کنند و تهیه غذا نیز غیر ممکن است چون اجاق ما برقی است.
مانند بسیاری از شهرهای جهان که با منابع انرژی تجدیدپذیر روی می آورند، کیف از ساکنان حمایت می کند که می خواهند خانه های خود را انرژی خودکفا کنند. استانیسلاو دونس، رئیس یک مجتمع مسکونی دیگر در کیف، در این برنامه شرکت کرد و برای تخته های آفتابی نصب شده بر روی سقف عمارات بودجه دریافت کرد.
Ми в Києві називаємо програма 70 на 30. Це коли власники роблять свій внесок.
Ін фаза двом дастгоه سولار ماست. با 36 تخته سولار که به ما در صرفه‌جویی بل‌های برق کمک می‌کند. همچنین ما یک منبع جایگزین برای تغذیه پمپ‌های آب، روشنایی زیرزمین و نظارت ویدیویی داریم.
ساکنان محل اولین بخش دستگاه آفتابی را در سال گذشته خریداری و با کار انداختند. بنابراین حتی بدون برق هم مرکز گرمی، آب و اینترنت دارند. حدود 18,000 ساختمان مسکونی در کیف وجود دارد. تنها 400 نفر در حال آماده سازی برای زمستان هستند. اما گفته می شود که تعداد آنها در حال افزایش است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و کامالا هریس نامزد احتمالی حزب دموکرات هر دو با کمپاین های انتخاباتی خود مشغولند. ترامپ هویت نژادی هریس را مورد پرسش قرار داد و هریس ترامپ را برای مناظره فراخواند، در حالی که کمتر از 100 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، اسکات استرنز در مورد وضعیت رقابت‌های انتخاباتی و نظریات رای دهندگان گزارشی آماده کرده است که شرح آن را از همکارم ژیلا نوری می‌شنوید.
دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه به حامیان خود در ایالت پنسیلوانیا، یکی از ایالت‌های رقابتی، گفت رقیب دموکرات او یک متقلب است.
رهبران چپگرای افراطی حزب دموکرات یک کاندید دست نشانده را پیدا کردند تا برای آنها مبارزه کند. کاملا هریس از خود هیچ رأی ندارد و کل موضوعات از طرف اعطا کنندگان مالی و نوشته و کنترل می شود. آنها کسانی هستند که کمپاین او را ساختند. آنها کسانی هستند که حکومت ما را از هم پاشیده و میلیاردها دلار عاید دارند.
Former President Donald Trump. ترامپ در ملاقاتی که با خبرنگاران سیاه‌پوست داشت، هویت نژادی هریس را زیر سوال برد. مادر خانم هریس از هند و پدرش سیاه‌پوست است.
او همیشه میراث هندی خود را دارد و فقط آن را تشویق می کند. من تا چند سال قبل نمی دانستم که سیاه پوست است، وقتی که خودش گفت، و اکنون او می خواهد با عنوان سیاه پوست شناخته شود. حالا نمی دانم که سیاه پوست است یا هندی.
بر اساس نظرسنجی شبکه خبری بلومبرگ نیوز و شرکت مارنینگ کانسلت، هریس خود را هم آمریکایی سیاه‌پوست و هم از جنوب آسیا می‌داند. از زمانی که او نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری شده است، در 7 ایالت رقابتی بیشتر به خاطر رای دهندگان جوان، سیاه‌پوست و هسپانوی نژاد مساوی شده است. هارس میگوید که این یک رقابت جدید ریاست جمهوری است.
در حال حاضر تحرک در رقابت در حال تغییر است. نشانه های وجود دارد که ترامپ آن را احساس کرده. ممکن شما هم متوجه شده باشد.
هارس قرار است که معاون خود را در روزهای آینده معرفی کند و در همایش حزب دموکرات شرکت نموده و رای دهندگان را قناعت بدهد که او بهتر از ترامپ است. در ایالت کارولینای شمالی واندا چیری رای دهنده میگوید که از تصمیم حزب دموکرات برای عوض کردن بایدن به هارس خوشحال است.
خوشحالم که رئیس جمهور متوجه شد که ما با یک شخصیت کمی جوانتری نیاز داریم تا امور کشور را به پیش ببرد، کسی که زیرکی و اراده پیش برد امور را داشته باشد.
تی استنلی رای دهنده از ایالت جورجیا باور نمی کند که هارس رئیس جمهور شود.
نخست نامزد بودن او کمی برایم ترسناک به نظر می رسد، بخاطر که حوالتر از همه او آمادگی به ریاست جمهوری ندارد و قسم نشان می دهد که همکنون یک رئیس جمهور شده است.
در ایالت کالیفرنیا مارینا جورج می گوید که ترامپ با حمایت قوی که دارد رقیب خود را هر کسی که باشد شکست خواهد داد.
حتی با وارد شدن کاملا هارس یا هر کسی دیگری که آنها نامزد کنند برنده نمی شوند. این مسئله حزب دموکرات ها را بیشتر و سریعتر منقسم می سازد. هر کاری را که آنان می کنند برای جمهوری خواهان خوب است.
در حالی که کمتر از 100 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است، نظرسنجی ملی که توسط بلومبرگ انجام شده است نشان می دهد که هارس و ترامپ در رقابت تنگاتنگ با هم قرار دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی گروه حماس، خبرگزاری رویترز به قول از 5 منبع گزارش شده است که مقام های ارشد ایرانی و نمایندگان گروه های متحد تهران در منطقه برای بحث در مورد پاسخ تلافی جویانه علیه اسرائیل امروز در تهران با هم ملاقات می کنند. اسماعیل هنیه یک روز قبل در ایران کشته شد. نماز جنازه هنیه در تهران برگزار شده، قرار است امروز در دوحه پایتخت قطر به خاک سپرده شود. جزئیات بیشتر از سید عزیزالرحمن.
یک روز پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس، علی خامنه ای رهبر ایران نماز جنازه هنیه را در تهران امامت کرد. اسماعیل هنیه که برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران به آن کشور سفر کرده بود، اوایل صبح چهارشنبه در محل اقامتش در تهران هدف یک حمله قرار گرفت. هیچ طرف مسئولیت حمله بر اسماعیل هنیه را ادعا نکرده است، ولی اسرائیل در گذشته گفته بود که به دنبال اسماعیل هنیه و دیگر رهبران حماس که در حمله 7 اکتبر نقش داشتند می باشد. و ایران نیز اسرائیل را به انجام حمله چهارشنبه متهم کرده و به انتقام گیری از اسرائیل متحد شده است. در عین حال حماس نیز هشدار داده که اسرائیل بهای عظیم کشتن رهبر سیاسی این گروه را خواهد پرداخت. حماس مذاکرات به خاطر برقراری آتش بس در غزه را نیز بی‌معنا خوانده است.
همزمان با خونریزی و کشتارها صحبت کردن در مورد مذاکرات آتش بس بی‌فایده است.
نگرانی ها مبنی بر گسترش دامنه جنگ در شرق میانه در حال اوج گرفته است که با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های ارشد ایرانی و نمایندگان گروه های متحد تهران در منطقه برای بحث در مورد پاسخ تلافی جویانه علیه اسرائیل امروز پنجشنبه در تهران با هم ملاقات می کنند. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه بار دیگر بر تأمین آتش بس در غزه تاکید کرد.
این مهم است تا در روزهای پیش رو همه طرف ها گزینه های درستی را انتخاب کنند، ولی نمی توانم تأثیر هر رویداد بر اتفاقات بعدی را پیش بینی کنم.
در عین حال اردوی اسرائیل روز پنجشنبه تایید کرد که محمد دایف رهبر شاخه نظامی حماس در حمله 13 ماه جولای در خان یونس در جنوب باریکه غزه کشته شده است. به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه و هشدار ایران، اسرائیل تدابیر امنیتی سفارتخانه های خود در سراسر جهان را افزایش داده. و از شهروندان خود خواسته است تا متوجه باشند. تحلیلگران اسرائیلی عملیات در برابر فؤاد شکر، قماندان ارشد حزب الله در لبنان و کشته شدن اسماعیل هنیه در ایران را برای اسرائیل پیروزی توصیف می کنند. ولی به گفته این تحلیلگران، این پیروزی ها حملات تلافی جویانه نیز در پی خواهد داشت.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهد.